همین این 18 ساله وقتی خودشون میرسن اون بالا میرن قانون رو به نفع خودشون یه جورایی درست میکنن. یعنی اونام دیگه زیر بار این نمیرن. امروز یه آدم 18 ساله تو این اجتماع نمیدونه که چقدر باید پرداخت بکنه، چند سال پرداخت بکنه، ولی وقتی رسیدن همین جامعه رسید به اونجایی که بیشتر نماینده های مجلس و مدیران دستگاه های دولتی توی اون سن هستن، اونها هم میرن قانون رو در واقع به نفع خودشون پرداخت میگن. چرا قبل از ما با 20 روز پرداخت خیلی ها فول دارن مستمری میگیرن، ولی ما 35 روز مثلا پرداخت داشته باشیم؟ منظورم چیه؟ یعنی اینا ببینید تبعات داره، ما باید کارو از جای غلطش درست بکنیم، نه اینکه غلط رو غلط بیاریم. این الان من چیز خوبی توش نمیبینم. شما چیز خوبی توش میبینید؟
تو چیای دکتر؟
تو اینکه به فرض تامین اجتماعی اینقدر ورودی هاشو میخواد زیاد بکنه.
این بحث اطلاف منابع هستش. ما مثلا از اصل اصلا بحث در مورد نبود که این کار خوبیه.
نه دیگه، من همین خواهد سیاست گذاری های قرار داشته سن هم داره میاد.
از اینجا به این بخش رسید که ما گفتیم خدمتون که بحث اونها دوستانی که میگن که کشور تاب‌آوری افزایش جمعیت رو نداره، بنده به عنوان یک فردی مخالف با این نظریه اعتقادم این هستش که ما در حوزه کشور و منابع دچار اتلاف انرژی و اتلاف منابع هستیم. خب و کشور تاب‌آوری این که جمعیتش بخواد افزوده بشه رو داره و نکته‌ای که وجود داره این هستش که اصلا ما امروز وقتی به آمارها نگاه میکنیم میبینیم نرخ زاد و ولد ما حتی کمتر از نرخ جایگزینی هستش. ببینید نرخ ما اصلا الان داریم در مورد چیزی صحبت می‌کنیم که حتی نرخ جایگزینی هم نرسیده.
ما یه جایی با شما اختلاف داریم. اونجایی که شما میفهمید که کشور تاب‌آوری داره، ما اتلاف منابع داریم، درسته؟
بله.
خب من اتلاف منابع شما رو قبول دارم، اما آیا اتلاف منابع در حال درست شدنه؟ من همچین چیزی نمیبینم. مردم ندیدن که زاد و ولد کم شده. یعنی ببینید ما الان سالهاست که هی میگیم قرار بهتر بشویم، ولی آمارهای اقتصادی ما میگه بهتر نشدیم. میگیم قرار بهره‌وری برود بالا، آمارهای ما میگه بهتر نشدیم. تو اون چیزی که مردم لمس کردن، خب اومدن زاد و ولد رو کم کردن چون بهشون فشار اومده.
بله.
خب
حتما هم اینطوری
شد. ولی یه نکته هستش، اگر که منابعمون رو کنترل بکنیم میشود، ولی میدونید داستان چیه؟ داستان اینه که اون کسی که قرار بچه دار میشه میگه من احساس بکنم که شما تونستید کنترل
بله.
بکنید، من وضعم بهتر بشه،
شما...
امید آینده بیشتر بشه.
اینکه شما باید حتما اتلاف منابع رو جلوش رو بگیرید و بعد این منابع بیاد به سمت زاد و ولد و خانواده رو تشویق کنه به اینکه ببین وضعیت خوب شد پس بیا سمت فرزندآوری، این که حتما حرف درستیه. هیچ عقل سلیمی هم نمیگه آقا شما قبل از اینکه زیر ساخت ها رو فراهم کنی بیا زاد و ولد انجام بده. من نمیتونم تخت آی سی یو نداشته باشم، من نمیتونم تخت ماما به اندازه کافی نداشته باشم، من نمیتونم شرایط اصلا نگهداری فرزند رو نداشته باشم بعد بگم فرزندآوری زیاد بشه. این که حتما حرف درستیه، اگر کسی هم غیر از این میگه حتما غلط میگه. خب اما نکته اینجا هستش که ما بگیم که نه، ما منابع نداریم، ما زیر ساخت هم نمیتونیم درست کنیم، پس فرزندآوری هم نداشته باشیم. نه، بنده معتقد هستم که ما میتوانیم زیر ساخت رو درست کنیم. حالا اگر این دولت، دولت قبلی، دولت بعدی درست نکنه، اون چیزی هستش که من شهروند باید ازش بخوام که درست بکنه. خب اما نمیشود گفت خب دولت تو درست نکن، دستت هم درد نکنه، منم که منابع ندارم، فرزندآوری هم تعطیل. نه، اتفاقا من میگم که ما اگر میخوایم کاری انجام بشه باید دولت رو مجبور کنیم که زیر ساختار دولت درست کنه، باید دولت رو مجبور کنیم که از اتلاف منابع جلوگیری کنه و بعد به خانواده هم بگیم بله حالا دیدی وضعیت رو، بیا اصلاح کن. من یه نکته به شما بگم، این رو کوتاه بگم تمام بشه. اوایل دهه 90 یا اواخر دهه 80 رهبر معظم انقلاب یک سالی رو سال فرهنگ نامگذاری کردن. حالا من الان دقیقش رو یادم 89-90 بله اواخر دهه 90 بودش. همون زمان بسیاری از کارشناسان حوزه اقتصادی مدعی شدن که چرا رهبر انقلاب زمانی که کشور درگیر مسائل تحریم و درگیر اینجور چیزاست میان در مورد فرهنگ صحبت میکنن. رهبر یه جمله کلیدی داشتن، در اون جمله فرموده بودن که فرهنگ از هوایی که در آن نفس میکشیم برای جامعه مهمتره. چرا آقای دکتر؟ من خدمتون میگم، من اگر فرهنگ داشته باشم هیچ وقت ماشین 800 میلیونیمو با شیلنگ آب توی پارکینگم نمیشورم، آبی که برای تصفیهش این همه هزینه شده. من اگر فرهنگ داشته باشم برای شستن دو تا دونه ظرف یک ماشین ظرفشویی رو با آب شهری پر نمیکنم. من اگر فرهنگ داشته باشم هیچ وقت توی پنت هاوس خونه لاکچریم وان آب پر نمی کنم برای اینکه یک رو توش استراحت کنم. خب من اگر فرهنگ داشته باشم هیچ وقت برای دور دور کردن نمیام بنزین لیتری 3 تومانی که تو فوب خلیج فارس 49 سنت و به قیمت دلار امروز میشه 16000 تومان رو بسوزونم. خب پس ببینید آیه دو نکته‌ای که وجود داره، اتلاف منابعی که بنده اینجا دارم در موردش صحبت میکنم، از فرهنگ میاد. من اگر فرهنگ داشته باشم دور ریز قضام میتواند یک گشنه‌ای رو سیر کنه. خب من فرهنگ ندارم، این فرهنگ نداشتن دلیلش این هستش، خودم عرض میکنم و مردم شریف ایران که حتما همشون خیلی با فرهنگ هستن، این فرهنگ نداشتن برخیش به خاطر ساختارهای غلط ماست، برخیش به خاطر اون عدم آموزش پذیری درست ماست، برخیش به خاطر عدم تربیت درست ماست، و برخیش هم برمیگرده به این که ما از روز اول کتاب فارسیمون رو باز کرده بچه 7 سالمون نوشته که ما در حوزه گاز کشور چهارمی، ما در حوزه ذخایر فلان هستیم، در مورد پهناوری اینجوری هستیم. من بچه از 7 سالگی یاد میگیرم پهناوری چه هست بذار استفاده کنم، هیچ جا کنارش نگفته که ببین فرزندم تو باید منابع رو به اندازه مصرف کنی.
خب ما چون یه ارتباط تلفنی هم داریم برمیگردیم روی این موضوع. آقای رجبی من با بخشی از صحبت شما موافقم، با بخش اعظمش مخالفم. برمیگردیم راجبه صحبت خواهیم کرد، این که در واقع جامعه به سمت اشرافیگری نرود حرف درستیه.
جسارتا نه ببخشید همینجا اصلاح کنیم قبل از ما اصلا صحبتمون در مورد اشرافی‌گری نیست، ما صحبتمون در مورد اتلاف منابع هستش.
ما چند میتونم... تا پنت هاوس داریم
نه برای نه اصلا بنده اینجا رو با شما مخالفم. جسارتا ببخشید نه اون یک مثال بود، ببخشید بعدی که ما روی یه مثال نه. ببینید یه سوالی ازتون دارم، ما توی خیابون انقلاب که مرکز شهر هستش نمیگیم ضعیف هستن که خدای نکرده قشر ضعیف ناراحت بشن، نمیگیم بالا شهری هستن که قشر بالا شهری ناراحت بشن. ما تو همین خیابون انقلاب نمیبینیم مغازه داری که جلوی مغازه‌شو داره با آب میشوره، با آب لوله کشی. پس این اصلا ربطی به اشرافی‌گری نداره. لطف کنید مطلب من رو درست انتقال بدید.
این رو که ما توپ رو بندازیم توی زمین مردم
حتما همینطوره.
اشتباهه. چرا؟ چون شما اگر
توده‌های مردم جامعه رو سازن،
اگر
توده ها رو سیاست مدار میتونه هدایت
بکنه،
هدایت کنه.
یه ارتباط تلفنی هم داریم. این یه بحث دیگه هم داره آقای رجبی، و اون همین که در واقع دستگاه های متولی مثلا حوزه انرژی که شما مثال زدین چقدر اومدن به شکل مدیریت شده مثلا آب آشامیدنی رو با کیفیت بالا و قیمت بالا ارائه بکنن، در کنارش آب مثلا شستشو هم ارائه بکنن با قیمت پایین تر. ما توی کدوم خونمون الان این شرایط رو داریم؟
دو جور شیر آب داریم
که دو تا شیر آب وجود داشته باشه، دو تا لوله کشی وجود داشته باشه، یکی برای مصرف عام باشه، یکی برای خدمت شما عرض بکنم که آب شرب باشه. ما چنین کارهایی رو نکردیم، اینو مردم نمیتونن بکنن، اینو باید همون سیاستگزار انجام میداده.
ولی به نظر نظرتون شما این رو هم نتونستید یاد بگیرید که به جای اینکه بیاید 100 متر مکعب آب مصرف کنید برای شستن ماشینتون برید کارواش 60000 تومان بدید ماشینتون بینو بشوره. خب. این هم ببخشید میخوام بهتون بگم که یه چیزایی
من شریفی هستم.
آیه شریفی فراموش نکنیم امروز بحث عمده قشربندی که در گذشته وجود داشت عوض شده. امروز یه گوشی موبایل هستش، همه میتونن از روش به هزار تا شبکه وصل بشن و دانایی خودشون رو افزایش بدن. امروز دیگه ما اون شهری رو نداریم که
مسئولیت از در واقع اون دستگاه متولی نمیکنه.
در دستگاه متولی هست
این سلب مسئولیت نمیکنه. ما خانم عزیزاده خیلی وقت پشت خطمونن. آره اجازه بدید که خدمت ایشون باشیم و بعد برگردیم و بحثمون رو ادامه بدیم. خانم هانی عظیم‌زاده سلام میکنم به شما، روز عالی بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما، مهمانان گرامی و مخاطبین فهیم رادیو گفتگو. از اونجایی که تقریبا دقایق آخر فرمایشات مهمانان رو شنیدم، به عنوان پژوهشگر فضای مجازی میتونم یک نظر و پیشنهادی هم داشته باشم.
حتما.
نقش ژورنالیست ها و روزنامه نگاران بسیار مهمه در اینکه دائم و به کرات وظایف دولت مردان رو در زیر ساختار فرزند آوری متذکر بشن، و از طرف دیگه نهادهای سواد رسانه، مدیا لیترسی، سواد رسانه، فرهنگ سازی رو به کرات با ساختن سواد بصری، با ایجاد ارتقای فرهنگی به مردم در حفظ منابع طبیعی گسترش بدن. این دوتا رول، دوتا در واقع زیرساخت میتونن در ارتقای اون چیزی که در واقع مدینه فاضل است میتونن مشارکت داشته باشن. خب بریم سراغ، خواهش میکنم، بریم سراغ مقاله. در پایگاه خبری اینوستوپدیا که یک موضوع مرتبط با تبعات سالمندیه در آگوست 2021 منتشر شده با که عنوان انگلیسیش هست For Global Economic Issues of an Aging Population، چهار مسئله اقتصادی جهانی در جمعیت سال خورده. خب اومده این مقاله به صورت خلاصه بیان کرده که خب این پیامد اجتماعی و اقتصادی در کشورهای صنعتی به طور فزاینده‌ای در حال پیشرفته، به خصوص در آمریکای شمالی، غرب اروپا و ژاپن که به سرعت به سوی پیر شدنن. سیاست‌گذاران با چندین موضوع مرتبط با این موارد مواجه شدن، از جمله کاهش جمعیت در سن کار، افزایش هزینه‌های مراقبت‌های بهداشتی، تعهدات ناپایدار بازنشستگی و تغییر محرک های تقاضا در اقتصاد که جلوتر بازش میکنن. خب بیش از 20% از جمعیت در 17 کشور افراد 65 سال یا بالاتر هستند. خب کاهش جمعیت هم در سن کار منجر به کمبود نیروی کار واجد شرایط میشه. Advanced Industrial Society are growing older. جوامع صنعتی پیشرفته دارن به سوی سالخوردگی میرن و طبق آمار در سال 2020 727 میلیون نفر در سن 65 سال یا بیشتر بودن و پیش بینی میشه این تعداد تا سال 2050 بیش از دو برابر بشه. خب اون چهار تا موردی که ابتدا عنوان کردم، یکیش این بود که سالخوردگی سریع جمعیت منجر به کمبود نیروی کار میشه. خب مشاغل برای پر کردن نقش‌های مورد تقاضا به مشکل می‌خورن، به خاطر اینکه وقتی نتونن اون شغل مورد تقاضا رو پر بکنن با عواقب نامطلوبی از جمله کاهش بهره‌وری، هزینه بیشتر نیروی کار، تأخیر در گسترش کسب و کار و کاهش رقابت در بخش بین‌الملل مواجه میشن. دستمزد کارگر بالا میره، تورم افزایش پیدا میکنه و یک چرخه معیوب و مارپیچ اقتصادی رو به وجود میاره. خب کشورهای پیشرفته نگاهشون به مهاجرته، میگن نیروی کار رو از این طریق جبران میکنیم، مثل استرالیا، کانادا، بریتانیا. اما ادغام نیروی مهاجر با نیروی خودشون چالش برانگیزه. این خیلی مهمه، به خاطر اینکه کارفرما نیروی مهاجر رو میاره، یه نیرو مدرک مهاجرتیش ناقصه، یا به خاطر اون culture and language، تفاوت فرهنگ و زبان نمیتونه تشخیص بده اون تخصصش رو، بازم با چالش مواجه میشه. خب مورد بعدی مراقبت بهداشتیه. کشور سال خورده داره پیر میشه، دولت باید پول و منابع بیشتری اختصاص بده که هزینه مراقبت بهداشتی سهمی از تولید ناخالص داخلی یا GDP در اقتصاد پیشرفته است. خب بعد چجوری جبران بکنه این رو؟ با استفاده از نیروی وابسته. اما قبلش یه چیز نکته‌ای رو بگم. خب حالا مراقبت بهداشتی لازمه، یا دولت باید خانه سالمندان بیشتری بسازه، یا نه اصلا نهادهای خصوصی میخوان وارد عمل بشن، یا نه اصلا یک شخص سالمند نیاز داره یه نفر بیاد تو خونش ازش مراقبت بکنه. حتی نهاد مدیریت این بخش هم با مشکله، چون نیروی کار نیست. وابستگی به نیروی کاریه که داره انجام میشه، یعنی نیروی کارگری که داره کار میکنه، بازنشست نشده. در اقتصاد پیشرفته اون نیروی کار داره مالیات بیشتر میده. فرد بازنشسته یک ترکیبی از چیه؟ درآمد ثابت با براکت مالیاتی کمتر. خب باعث میشه که تعهدات هزینه بیشتر در مراقبت‌های بهداشتی و بازنشستگی یک نگرانی عمده برای پیشرفت کشورهای صنعتی باشه. و در آخر به عنوان نتیجه گیری باید دید که آیا مهاجرت میتونه خلای سالخوردگی جمعیت رو پر بکنه، یا اینکه اقتصاد گسترده تر باید خودش رو با تغییرات جمعیت تطبیق بده یا ترکیبی از هر دو باشه، علاوه بر اینکه زیرساخت فرزند آوری رو هم در پیش بگیره.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم سرکار خانم هومی عزیزاده، با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
شما شنونده بحران خاموش هستید از رادیو گفتگو. شما میتونید از طریق ایران صدا هم این برنامه رو شنونده باشید، حالا هم به شکل مستقیم هم به شکل آرشیوی در روزهای آینده. آقای سید اسد رجبی، دبیر محترم سرویس جامعه خبرگزاری مهر، خیلی سپاسگزارم.
سلامت باشید.
آقای دکتر داوود شیوایی، از شما هم بسیار ممنون و متشکرم و سپاس از همه شما شنوندگان محترم و ارجمند. خداحافظ.
خداوند خداوندگار خرد،
نداری که ایران نشست من است، نداری که ایران نشست من است، جام سر به سرزین به دست من است،
سرزمین دانش ایران، مهد تفکر و تمدن
ایران، عاشقان آرمت به هر جان ایران، سرزمین مردمان مهربان،
قانون اندیشه‌های بلند، اینجا ایران، تهران و وعدگاه خردورزان.
ایرانم میراث نور و صدا، تاریخم ای خاک خاطره ها.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، اف ام ردیف 103 ممیز 5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
مخاطبان همیشگی رادیو گفتگو، آیا تا به حال به پایگاه خبری تحلیلی رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو .ir مراجعه کردید؟ شما دوستان عزیز میتونید بسته کاملی از آخرین و مهمترین اخبار، گزارش‌ها و تحلیل‌های مسائل ایران و جهان، جدول پخش برنامه‌های شبکه، تصاویر و کلیپ‌های پشت صحنه برنامه‌ها و فایل صوتی برنامه‌هایی که از شنیدن اونها به صورت زنده جا موندید رو از این طریق دریافت کنید. پس لطفاً همین حالا نشانی وبگاه ما رو در گوشی تلفن همراهتون وارد کنید و جدیدترین اخبار رو با ما دنبال کنید. www.radiogoftegu.ir
خانه توی ای وطنم، عاشق جان به کف تو منم، تاج سرم بال و پرم، با تو من از همه دل ببرم، حرمت خون جوانانی، آرامش همراه بارانی، ای بلند بالا تو ایرانی، خاک پای که پهلوانانی.
ایران
جان من،
ایران
قلب من با تو میتپد هم پای دلیران.
ایران
جان من،
ایران
قلب من با تو میتپد هم پای دلیران. تو محکم عهد و پیمانم، من وارث عهد نیاکانم. ای ساحل دریای طوفانی، تو تا ابد مهد بزرگانی. تو جان پناه جان یارانی، تو خون بهای سر بدارانی. طلای دار شیر یزدانی، طلای دار شیر یزدانی.
ایران
جان من،
ایران
قلب من با تو میتپد هم پای دلیران.
ایران
جان من،
ایران
قلب من با تو میتپد هم پای دلیران. ای زخمی تاریخ طولانی، دور از تو بودا هر پریشانی. ایران جان من، تقدیم تو جانم، ای فدای نامت ایرانم. دنیا بداند که تو ایرانی، آزادی و آزاد میمانی.
ایران
جان من،
ایران
قلب من با تو میتپد هم پای دلیران.
ایران
جان من،
ایران
قلب من با تو میتپد هم پای دلیران.
با آرزوی قلبی موفقیت تیم اعزامی ورزشکاران پارالمپیکمون به مسابقات و رقابت‌های پارالمپیک 2024 پاریس، امیدواریم که این عزیزان به زودی زود با مدال‌های فراوان به کشور عزیزمون ایران برگردند و باعث افتخار بیشتر از اینها برای کشور عزیزمون ایران بشن. جوانان بسیار مستعدی در کشورمون وجود دارن که واقعا باید قدرشون رو بدونیم و به شایستگی ازشون قدردانی کنیم، چرا که باعث افتخار ما هستن. به داشتن چنین جوانانی به خودمون میبالیم. ایران عزیز، همیشه سرفراز و پاینده باشی. هر روزت رویایی باشد، پر از عشق و محبت و دلیل خوب و محکم برای زندگی، آن هم زندگی شیرین و پر از شادی. شاد و خرم باش. با تراوت درختان چشمها را بشوی و جور دیگر ببین. اگر بیتابی صبر کن، اگر مشتاقی بجوی تا عاقبت بیابی. سبز شو و سبز کن هر آن کس را که هنوز در خزان است و امیدوار باش که عاقبت ریشه ها تو را بالا میبرند و شاخه ها میوه میدهند. روزتون بخیر، اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز.
یک جنگ فرهنگی را انداختن در دهه 70 برای اینکه افتخارات دفاع مقدس رو به فراموشی بسپرن. جمهوری اسلامی یک فناوری نرم رو به وجود آورد، حرکت راهیان نور.
بار دیگر موسم بیعت با شهداست. امسال هم میزبانان این بیعت شهیدان خطه غرب و شمال غرب ایران عزیزند. منتظر حضور پرشور میهمانان ویژه شهدا از سراسر دنیا هستیم. میادگاه ما کردستان، آذربایجان غربی، ایلام و کرمانشاه. مرداد ماه و شهریور ماه 1403، ستاد مرکزی راهیان نور کشور.
آدمی اینگونه رشد کرد، تکامل یافت و به خود بالید. با علم، با اندیشه، با دانایی، با کوشش و با تلاش و امیدواری.
بازگشت فرزندان افتخار آفرین ایران اسلامی با آغوش میهن، با طلای رقابت‌های المپیاد نجوم دانش آموزی جهان.
آنچه مایه برتری ما انسان‌ها نسبت به دیگر موجودات و یکدیگر است، همین علم و آگاهی است. و اکنون در دنیایی که هوش و دانش حرف اول را می‌زند، فرزندان این سرزمین نمایش فاخری از اندیشیدن، دانایی و علم و فناوری به تصویر کشیدند.
سالیان ساله که ایران یک رقیب قدرتمند برای همه کشورهای المپیادهای دانش آموزی.
در 17 دوره المپیاد جهانی نجوم و اختر فیزیک و رقابت با 250 دانش آموز از 53 کشور، با کسب 5 مدال طلا در سکوی اول ایستادند تا پرچم ایران چون همیشه در عرصه علم و عمل در بالاترین سطح باز هم بدرخشد.